میگه قرار میگیرن. بنابراین اگر کار شما اشکال و ایرادی داشته باشه، خیلی زود ممکنه، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید، ممکنه که خودش رو نشون بده و ما مجبور به اصلاحش بشیم.
در حقیقت من هزینه رو به عنوان یک مثال از شما پرسیدم که یه فاکتوری است که چون از جانب بیمار مطرح میشه شاید ما رو گاهی سست بکنه، بگیم این بیمار رو مبادا از دست بدیم. در کنارش یه سری فاکتور درمانی رو هم مد نظرم هست، یعنی مثلا کیسی که نیاز به گرافت در یک سایت ایمپلنتی دارد، در سایت جلوتر از اون نیاز به گرافت ندارد و پذیرفتن یک درمانی با شرایط پایین‌تر. اگه موافق باشی با هم دیگه رفت و برگشت داشته باشیم، به اتفاق تو و شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم بخش کنکاش رو بشنویم، برگردیم یه گام بریم بالاتر. آیا این بحث‌های درمانی که کار ما رو سخت‌تر می‌کنه اولویت باشه یا دادن یک درمان به صورت زودتر به بیمارمون؟ این سوال رو بعد از شنیدن این بخش با هم دیگه جواب میدیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. دکتر رضا بیرنگ، دندانپزشک و متخصص جراحی لثه و فلوشیپ ایمپلنت های دندانی و استاد تمام دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. امروز میخوام راجع به یکی از بیماری‌های شایع حفره دهان، یعنی بیماری‌های پریدونتال یا بیماری‌های لثه‌ای خدمت شما صحبت کنم. دندان‌های انسان توسط یک سری از بافت‌ها یا انساجی در داخل استخوان فک محکم و ثابت شدن که اصطلاحاً ما بهشون میگیم که انساج پریودونتال یا پریودونشیوم. این انساج شامل لثه، استخوان، سمان سطح ریشه و یک سری الیاف‌های ریزی که استخوان رو به سطح دندان متصل می‌کنن. علت بیماری‌های پریودونتال یا بیماری‌های لثه وجود میکروارگانیسم‌هایی هستند که در روی سطوح دندانی کلونیزه و تجمع پیدا می‌کنند که اصطلاحاً ما به اونها پلاک باکتریال یا پلاک میکروبی می‌گیم. پس بنابراین پلاک میکروبی مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها و مواد و عناصر مختلفی هستند. علت تجمع پلاک عدم رعایت بهداشت هست، یعنی عدم رعایت بهداشت باعث میشه که میکروارگانیسم هایی که توی محیط دهان هستن، چون محیطی است مرطوب سرشار از مواد غذایی، بنابراین به راحتی بر روی سطوح سخت دندان ها تجمع پیدا میکنه. علائم بیماری های پریدونتال عبارتند از مهمترین و شاید اولین بیماری که ما بهش برمیخوریم، خونریزی از لثه ها هست. وقتی که پلاک یا میکروارگانیسم‌ها در مجاورت لثه در روی سطح دندان‌ها تجمع پیدا می‌کنند، لثه‌ها واکنش نشون داده دچار التهاب میشن و بنابراین در اثر مسواک زدن و نخ کشیدن ممکنه که لثه‌ها دچار خونریزی بشن. در مراحل پیشرفته‌تر حتی ممکنه با گاز زدن یک سیب یا خیار خونریزی به وجود بیاد و حتی در مراحل خیلی پیشرفته بیماران اظهار می‌دارن که صبح که از خواب پا میشن پشتیشون خونالود هست که به دلیل خارج شدن بزاق همراه با لخته‌های خون بوده. یکی دیگر از علائم مهم بیماری‌های پریدونتال تغییر رنگ لثه‌ها هست. معمولاً لثه‌ها در اکثر افراد حالت صورتی کم رنگ داره. در بعضی از افراد ممکنه که به دلایل مختلف از نظر رنگ پوست و عوامل دیگر یک کمی رنگ تیره‌تری داشته باشن. ولی تغییر رنگ لثه ها از حالت صورتی به رنگ قرمز و یا قرمز تیره و کبود یکی دیگر از علائم بیماری های پریدونتال هست. سومین علامت که میشه گفت بوی بد دهان هست. معمولا وقتی که میکروارگانیسم ها تجمع پیدا میکنن و لثه به نوعی از دندان جدا میشه که ما اصطلاحا بهش پاکت پریدونتال میگیم که اونجا موجب تجمع بیشتر پلاک میشه، باعث بروز بوی بعد دهان میشه و البته نوعی از میکروارگانیسم هایی که در روی سطح زبان و مخاط هم تجمع پیدا میکنن. همچنین جابجایی دندان ها یکی از علائم دیگه اینه که فردی که به مرور دندونا شروع میکنه به جابجا شدن، این علائم یکی دیگر از علائم بیماری پریدونتال است. چرا؟ به دلیل اینکه در اثر پیشرفت التهاب یا اینفلامیشن باعث میشه که استخوان فک که در اطراف دندون ها هست یا استخوان آلول تحلیل میره و بنابراین اون ساپورت یا حمایت دندون ها کاهش پیدا میکنه و دندون ها در اثر جویدن یا حرکات زبان و گونه ها جابجا میشه. و دیگری لق شدن دندون ها هست که باز اون هم به دلیل همون از بین رفتن حمایت استخوانی هست. علاوه بر این ممکنه لثه ها دچار افزایش حجم لثه بشن و یا برعکس دچار تحلیل لثه بشن. پس بنابراین افزایش حجم لثه یا تحلیل لثه نیز یکی دیگر از علائم بیماری های پریدونتال یا بیماری های لثه است. همچنین ترشح چرک که در مراحل خیلی پیشرفته ممکنه اتفاق بیفته و کم شدن کارایی جویدن دندان ها در هنگام جویدن و نهایتاً در بعضی موارد که بیماری پریدونتال پیشرفته باشه و به یک مرحله حاد ممکنه تبدیل بشه، درد هم عارض بشه، در حالی که در مراحل اولیه ممکنه که هیچ گونه درد و ناراحتی وجود نداشته باشه. و به همین دلیل هست که خیلی از بیماران در مراحل پیشرفته بیماری متوجه میشن. یعنی اگر به دندونپزشک مراجعه نکرده باشن و مورد معاینه قرار نگرفته باشن، ممکن است که در مراحل خیلی پیشرفته دچار یکی از این علائم بشن و بعد در اون موقع هست که متوجه میشن بیماری پریدونتال خیلی پیشرفت کرده است. پس بنابراین بیماری های پریدونتال یا بیماری های لثه ای، البته در حقیقت اسم اصلی همون بیماری های پریدونتال هست، منتها خوب عوام به اونها بیماری لثه یا پیوره هم میگن، ولی بیماری لثه زمانی است که فقط بافت لثه به تنهایی درگیر شده باشه. اما درمان این بیماری ها چیه؟ درمان این بیماری ها اول اینکه باید یک آموزش بهداشت صحیح و اصولی به بیمار داده باشه که بیمار بتونه دقیق و درست مسواک بزنه، نخ دندون استفاده بکنه تا بتونه اون پلاک های میکروبی که در روی سطوح دندانی تجمع پیدا کردن رو در طول 24 ساعت حداقل یک مرتبه به طور کامل اونها رو برداره. و دوم این که بعد از آموزش بهداشت انجام جرمگیری هست. جرمهایی که در اثر باقی ماندن پلاک میکروب سخت و معدنی میشن، ما بهش جرم یا کلکولوس میگیم، اینها معمولا به راحتی برداشته نمیشن مگر با استفاده از دستگاه‌ها و یا قلم‌های مخصوص جرمگیری. همچنین جراحی لثه در موارد پیشرفته که پاکت پریودونتال عمیق وجود داشته باشه و تخریب استخوان، ممکن است ما مجبور به جراحی لثه بشیم که در این صورت لثه ها بریده میشه، کنار زده میشه از روی دندون ها و پس از پاکسازی و تمیز کردن سطوح دندون ها و ریشه دندون ها از جرم و پلاک آلوده، دو مرتبه لثه ها سر جای خودشون قرار میگیرن و بخیه میشه. و در موارد خیلی پیشرفته هم ممکن است که واقعا دیگه حتی جراحی هم کارساز نباشه و مجبور به کشیدن دندون‌ها بشیم. بنابراین در مراحل خیلی پیشرفته دندون‌ها کشیده میشن و توسط ایمپلنت و یا روش‌های دیگری دندون‌های از دست رفته بازسازی میشن. پس بنابراین یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جوامع بشری که بیماری‌های پریدونتال هست و معمولاً در بسیاری از افراد در بالای سن 30 سالگی شروع میشه، اگرچه مواردی هم هست که معمولاً قبل از 30 سالگی حتی از دوران نوجوانی ممکنه شروع بشه و بیماری‌های خیلی پیشرونده و مخربی هم هستن، ولی معمولاً بیماری‌های پریدونتال بیماری‌های سنین بالا هستن. از 30 سال به بالا معمولاً این بیماری‌ها شیوع پیدا می‌کنن و تقریباً در تمام جوامع بشری این بیماری شایع است. بهترین و راحت ترین کار پیشگیری از اونها عبارت است از معاینات دوره‌ای توسط دندانپزشک و در صورت لزوم انجام جرمگیری و آموزش بهداشت، و دوم رعایت اصول بهداشت و پیشگیری که همون استفاده از مسواک روزی دو بار در منزل و استفاده از نخ دندان شبها، اینها بهترین روش ها برای کنترل و پیشگیری بیماری های پریودونتال محسوب می شوند. بنابراین با این روش های ساده می تونیم به راحتی از توسعه و پیشرفت اونها جلوگیری کنیم. انشالله که همیشه صحیح و سالم و تندرست باشید. خیلی متشکر و ممنون.
سپاس از دکتر بیرنگ عزیز، جناب دکتر رضا بیرنگ که در بخش کنکاش نکات مهمی رو برای همه ما به عنوان یک درمانگر مرور کردند. همه ما افرادی هم که مراجعه میکنیم برای اینکه خدمت دندان پزشکی بگیریم باید حواسمون باشه هر کاری که هر درمانی که میگیریم نیازمند زمان هست. هیچ چیزی خلق و سایه نیست. قرار هست که به مرور شرایطی که در گذر زمان بدتر شده به مرور اون رو بهتر بکنیم. اما در این فرصت یک بار دیگه از استاد عزیز جناب تو مصطفی عالم میخوام که سوال امشب رو برای ما مرور بکنن و بعدش پیامکی شما عزیزان. آیتو بفرمایید.
سوالی که امشب در نظر گرفتیم این بوده احسان جان. کدام یک از عوامل زیر در موفقیت درمان ایمپلنت تأثیر کمتری دارد؟ گزینه الف عوامل وابسته به بیمار مثل رعایت بهداشت، مثل استفاده یا عدم استفاده از سیگار. گزینه ب عوامل وابسته به پزشک مثل تبحرش، دانش، تجربه و ظرافت و مهارتش. و گزینه جیم برند ایمپلنت.
خیلی عمالی. 30102 در اختیار شما شنوندگان نزدیک و ارجمند هست. بعد از چند ثانیه پیامک شما عزیزان رو با هم مرور خواهیم کرد. کامران کتابچی عزیز از رشت همراه ماست. خیلی خیلی از تو ممنون کامران جان. 912-3740 از کاشان همراه ما هستن، ابراز محبت داشتن به برنامه خودشون. توبا حبیبی از تبریز برای ما گزینه سوم رو ارسال کردن، معتقدن که برند ایمپلنت خیلی تاثیرگذار نیست. درود بر شما. ۹۹۳-۴۲۸۳ برای ما گزینه دوم رو ارسال کردند. 918-56-68 گزینه سوم رو ارسال کردند. 938-31-88 و 910-36-99 هر دو عزیز گزینه اول رو ارسال کردند. و محمد دشتی عزیز از کرج هم شنونده ماست، ابراز لطف و محبت داشتن، البته بیشتر به استاد عزیز که به حق است. واقعا همه ما وقتی که یک فردی خوب به ما یاد بده و درس بده میخوب میشیم و شنونده او هستیم. از این که شنونده برنامه خودتون سپهر دانش هستین بسیار شما سپاسگزارم. همچنان فرصت دارین تا انتهای برنامه که به 3102 پاسخاتون رو ارسال بکنین. اما از اونجایی که یک تهیه کننده خوش سلیقه و خوش ذوق به اسم مرتضی میلانی داریم، کلاس درس رو خیلی خوش نمیکنه. بریم یک ترانه بشنویم و برگردیم ادامه گفتگوی تخصصیمون.
دلت که می لرزی من با چشام دیدم، تو زل تابستون چقدر سمستونه، هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. قطار رد شد و رفت، مسافراندن مسافرا که برن قطار میمونه، تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه، دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و شب به خواب من دیدم. شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم هوا که سرد میشه یادتا میفتم، دفری دلش لرزی دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش پنجره ها بستن، مسافر ها خستن به دادم سو، به فکر هیچی نباش دونه به دونه غمی، قصه به قصه شبم عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش. شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. 22:47 دقیقه، زمان به سرعت در حال گذر کردنه و تنها زمانی که من واقعا لذت میبرم از یک گفتگوی علمی زمانی است که بحث ما به یک نتیجه‌ای برسه، یک ثمره‌ای داشته باشه و حداقل برای شخص خود من یک دستاوردی داشته باشه. برگردیم به ادامه گفتگومون با استاد عزیز جناب دکتر مصطفی عالم، متخصص جراحی دهان فک و صورت، وزیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همه میدونیم که دکتر عالم یک مدرس در حوزه جراحی دهان فک و صورت و شناخته شده، حداقل برای افرادی هستن که میخوان آزمون رزیدنتی بدن، افرادی هستن که اصلا فضای مجازی رو دنبال نمیکنن و سرشون تو کتابه، میخوایم یاد بگیریم. دکتر، سوالی رو مطرح کردم قبل از اینکه بخشای رو بشنویم، اینکه جدا و فارغ از بحث هزینه، اگر شرایطی در بیمار وجود دارد، مثلا همون مثال دندان 4-5-6 از دست رفته، مثلا یک ناحیه نیاز به گرفت داره، میتونیم از گرفت صرف نظر بکنیم و از درمان اصلی عدول بکنیم؟ اصلا درمان اصلی رو فقط ناحیه بی‌دندانی شکل میده یا فاکتورهای دیگه‌ای هست که باید مد نظرمون باشه؟
ببین احسان جان، دو تا مکتب فکری برای درمان ایمپلنت وجود داره. یکی این که من درمان ایمپلنت رو وابسته و معطوف به استخوان موجود و شرایط فکی موجود انجام بدم، یعنی لثه رو بزنم کنار، استخوان رو ببینم، خب هر جایی که استخوان دارم ایمپلنت بگذارم، هر جایی که ندارم یه کمی کوتاه بیام، یا یه ایمپلنت نازک بذارم، یا یه ایمپلنت کوتاه بگذارم، خلاصه هی کوتاه بیام از اون شرایط ایدئال اولیه و درمان ایمپلنت رو تموم کنم. مکتب فکری بعدی این هستش که نه، من فکر کنم به این که این ایمپلنت ها در چه صورتی باید قرار داده بشوند که در نهایت پروتز من رو بتونن بازسازی کنن، یعنی نگاه استخوانی یا نگاه پروتزی.
اینو خیلی میشنویم. یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که الان شما روش اشاره کرد.
یعنی فارغ از این که الان شرایط استخوان بیمار چی هست چی نیست، به این فکر کنیم که ایمپلنت ما ایدئالش چیه و اگر در اون شرایط ما استخوان نداریم بریم بازسازی کنیم. الان طب بازسازی استخوان در فک به قدری پیشرفت پیدا کرده، انواع و اقسام موادی که ابداع شدند برای این قضیه، انواع و اقسام تکنیک های پیشرفته‌ای که در ایمپلنتولوژی وجود داره، همه برای جبران این نقص است که شما فارغ از این که استخوان داری یا نداری به این فکر کن که ایدئال پروتزی چیه و با توجه به اون ایدئال پروتزی که داری استخوان رو به گونه ای بازسازی بکنی که در نهایت بتونی یه پروتز ایدئال رو به بیمارت بدی. احسان جان، در ادامه این عرایضی که الان گفتم میخوام توجه شنونده های خوبمون رو جلب کنم به این مثال. فرض کنید این بیماری که توصیف کردی برای من میاد و به مطب مراجعه میکنه، برای درمان مراجعه میکنه، ناحیه 4 تا 6 فک بالا سمت راست، درست گفتم دیگه، مثال تنگ بود، فاقد دندان هست و دندون ها تو اون ناحیه از دست رفتن. فرض بکنن شنونده های عزیزمون که بقیه دهان دست نخورده است و همه دندون ها سر جاشون هستن. این شرایط دندانی و قوس فکی و استخوانی رو کپی پیست بکنید، عیناً کپی بکنید و یه دونه دیگه ازش بسازید، پس ما دو تا شرایط دهانی عیناً مشابه داریم. اولی باشه متعلق به یک آقای جوان هیکلی نیرومند که اتفاقا این عضلات اطراف فکش هم عضلات خیلی قوی و برجسته هستن. اون فک دوم، اون دهان دوم باشه برای یک خانم میانسال ظریف نحیف که مثلا عضلات اطراف دهانش هم خیلی لاغر هستن. اگر من به بیمار اول برای بازسازی اون ناحیه 4 و 5 و 6 یک پیشنهاد و یک طرح درمان ایمپلنتی میدم، آیا میتونم به دهان عین اون ولی در بیمار دوم همون طرح درمان رو پیشنهاد بدم؟ یعنی به عنوان مثال فرض کن اگر من به بیمار اولم که 4 و 5 و 6 بالا سمت راست رو از دست داده، متو یه آقای جوونی هست، پیشنهاد میدم که آقا شما دو تا ایمپلنت بگذار در ناحیه 4 و 6 و بعدن اینا رو به هم دیگه ما پل میزنیم و بریج میکنیم، به بیمار دومم هم عین همین رو میتونم بگم. این دوتا دهان که کپی پیست همن، آیا دوتا طرح درمان عیناً در موردشون مصداق داره و کارآمد هست؟ جواب اینه، خیر. یعنی حتی شرایط دهانی، دندانی و فکی عیناً مشابه توی یه بیمار یه طرح درمان درست، منطقی و اصولی داره. عین همین دهان در یک بیمار دیگه ممکن هست نیازمند یک طرح درمان اصولی و دقیق دیگه‌ای باشه. شاید من به اون بیماری که اون آقایی که خیلی نیروهای وارد اومده به فکش زیاد هست، به اون اجبار کنم که تنها درمان منطقی برای شما این هستش که شما 3 تا ایمپلنت بگذارید و اصلا بریج نکنید و برای بازسازی 3 دندان از دست رفته باید 3 تا ایمپلنت داشته باشی. اما به اون خانومی که نیروی عضلاتش کمتر هست بگم شما با 2 تا و بریج کردن هم کارتون به طرز پیشبینی پذیری راه میفته.
چقدر این نکته جذابه برای من. چرا؟ چون ما یکی از فاکتورهایی که در حوزه پروتزی و در فاز رستوراتیو و بازسازی درمان ها بهش میپردازیم، چه این روکشی که داریم میریم یک روکش دندانی باشد، چه یک روکش متکی بر ایمپلنت باشد، چه ثابت باشد، چه متحرک، یکی از فاکتورهای مهمی که بررسی میکنیم نیروست. و این نیرو اتفاقی که فاکتور تاثیرگذار همون عضلاتی است که بیمار در گذر زمان ضعیف‌تر میشه درش. البته دیدیم افرادی که در سن خیلی بالا براکسر هستن عضلات به شدت قوی دارن.
بله.
یعنی یه جورایی شما داری ما رو آگاه میکنی، این برداشت من هست، اگر اشتباه عرض میکنم منو تصحیح بکنید. یه جوری باید فرد به فرد، دهان به دهان، دو تا چهار تا ریاضی نیست، باید برای اون فرد طرح درمان مشخص بکنی.
دقیقاً.
که آیا شاید همین طرح درمانی که در یک فرد جوان ایدئال نیست، در یک فرد مسن ایدئال باشد و از شرایط ایدئال عدول نکرده باشیم. حالا در کنار اینها اگر بخوایم بگیم که خب ما هزینه رو راجبش صحبت کردیم، چقدر میتونه تاثیر بذاره نذاره در رابطه با این شرایط سنی بیمار و نیروهایی که داره وارد میشه صحبت کردیم، حالا بیمار میخواد این درمان رو از ما دریافت بکنه، سایت ایمپلنتی رو هم مشخص کردیم، در حین جراحی چون گام های ابتدایی گفتیم دیگه، در حین جراحی من موقع دریلینگ هم دچار خطا میشم، ایمپلنت هم رو گذاشتم، ایمپلنت هم شرایط ایدئالی برای لود نداره، اما من به عنوان درمانگر یه چالش اصلی اینه، آیا این رو به بیمارم اعلام بکنم؟ آیا این کیس رو اجرا بدهم؟ یا اینکه نه قالبش رو میگیرم تحویل میدم، یه دلیلی هم برای خودم میتراشم. خب ایمپلنت هم میدونی دیگه بلند مدت خیلی راشت خودشو نشون میده، 2 سال بعد 3 سال بعد شکست و درمان که اتفاق افتاد خودت مقصری. اینجا اون بزنگاییه که من میخوام اینم که مصطفی عالمی که داره یه جراحی رو انجام میده با تمام شرایط ایدئالی که یک درمان باید داشته باشد، اگر یکی از کیساش بر فرض محال یکی از ایمپلنت های کیس فول موس دچار فیلر بشود، آیا این رو در یک نقطه تاریک از ذهن خودش در یک خاطره منفی نگه میداره و بیمار نمیگه، یا اینکه نه همون لحظه دست به کار میشه تا شرایطو بهتر بکنه؟
احسان جان همیشه یه جمله به دانشجوها میگم، بد نیست که اینجا شنونده های عزیزمون هم این رو بشنوند. اصولا در هر جزئی از عالم طبابت موقعی که تو با یه چالش، با یه اورژانس، با یه عارضه، با یه کامپلیکیشن، با یک اتفاق ناخواسته مواجه میشی، اولین سوالی که باید جواب بدی به خودت اینه که من از این لحظه ادامه بدم یا نه. درست؟ یعنی به محض این که یک چالش ناخواسته ای در حین درمان پیش اومد، به جای این که به همون مسیر ادامه بدم، مسیری که الان یک شکستی درش به وجود اومده، باید از خودم بپرسم که من ادامه بدم ضررش بیشتره یا نه اتفاقا متوقف کنم کار رو، یه قدم برگردم عقب. اگر بخوام سرراست جواب بدم، چه بسا در حین به وجود اومدن یک خطا اگر من جواب این سوال بدم که نوایسم برگردم و اون درمان رو به اتمام نرسونم و بر خطای خودم پافشاری نکنم، آسیب کمتری در دراز مدت هم به بیمار وارد بکنه، هم زحمت کمتری به من وارد بکنه. بسیاری از فالت های حین درمان به خصوص درمان ایمپلنتولوژی، چه خود کارگزاری و جایگزاری ایمپلنت، چه انواع اقسام پیوندهای استخوان به عنوان مثال سینوس لیف، در حین به وجود اومدن یک عارضه شما بهتر درمان رو، جراحی رو متوقف بکنید و اتفاقا اون ناحیه رو ببندید، به بیمار، به استخوان بیمار فرصت ترمیم بدید، برید 3 ماه دیگه بیایید، 4 ماه دیگه بیایید و حالا یه درمان ایدئال رو بعد از اینکه ترمیم نسبی استخوان به وجود اومد انجام بدین. این در دراز مدت 5 سال دیگه 10 سال دیگه آسیبهاش برای بیمار کمتره، زحمتش برای شما کمتره و در نهایت درمان ایدئال تری است.
اینجا یه نکته ای برای همون افرادی است که مراجعه میکنن برای گرفتن درمان ایمپلنتی. من تعمدن شما رو مثال زدم، چون فرد به یک درمان ایدئال رسیده، به یک درمانگر ایدئال رسیده، اگر قرار است به درمان ایدئال برسد باید به درمانگر اعتماد بکند. اینو من برای مخاطبین عمومی که درمان ایمپلنتی رو میخوان برن و انجام بدن میگم، اگر درمانگر من در روزی که جراحیش تمام شده است و اومدم چکاپ بشم که من رو برای کار پروتزی آماده بکنه، به من میگه که تو نیاز داری که یک مرحله دیگه انجام بدی، باید حرف او رو بپذیرم. اینه که کار درسته. یعنی من باید زمان با اون، در حقیقت ما میگیم دقیقاً مراجعه کنم میگم معطل شدیم، در اصل ما میگیم که داریم صبر میکنیم که به درمان درستمون برسیم. این صبر کردن ارزشمنده. ولی چطور بفهمید اگه نکته‌ای داریم؟
اتفاقا احسان جان میخوام اینجا یه نکته ای رو خطاب به دوستان عزیز جوانتر خودم عرض بکنم. اتفاقا وقتی شما اون مشکل رو، اون چالش رو، اون تفاوت رو، اون تغییر در طرح درمان اولیه، اون چیزی که با بیمار طی کردی و الان میبینی که نه اونو نمیتونی انجام بدی. اتفاقا وقتی این رو به خوبی برای بیمار توضیح بدی و بیمار رو متوجه بکنی که اگر اون حالت اولیه رو برات انجام بدم آسیبش بیشتره، به نفعت نیست، اتفاقا تجربه من میگه خیلی از اوقات بیماران این رو میفهمن و میپذیرن و اتفاقا اعتمادشون به شما بیشتر میشه. این رو مقایسه بکن احسان به این که من سعی بکنم وقتی اون چالشه اون مشکله به وجود اومده از بیمار مخفی کنم و بعد یک درمان کمتر از حالت ایدئال رو، درمان ناقص رو انجام بدم و بعد مشکل بخوره بیمار، اون میشه یک زده.